تاریخ رژیم پهلوی زوایا و ابعاد گوناگونی دارد که بررسی مستند هر یک از آنها میتواند بخشی از واقعیات 50 سال حکم فرمایی پهلوی بر سرزمین ایران را در افکار عمومی بازگویی کند. این مستند صرفاً به بازخوانی کوتاه عملکرد آن رژیم از زاویه استقلال سیاسی ایران اختصاص دارد. باشد که ابعاد دیگر این دوره از تاریخ معاصر میهن در مستندهای دیگر رسانه‌ای شود.
You remember Colby saying that the proudest achievement of the CIA as a former director of the CIA was the restoration of the Shah to his throne in 1953, because that gave us a powerful base in a volatile region for 25 years.
در روند وابستگی هرچه بیشتر حکومت پهلوی به آمریکا، گسترش واردات هر نوع کالا از خارج به خصوص آمریکا افزایش بی سابقه ای می‌یابد. ارتش نیز هر روز به سلاح‌های آمریکایی اتکای بیشتری می‌یابد. غرور شاه از داشتن ارتشی مجهز در رفتار و گفتار او کاملا محسوس است.
به استناد مدارک موجود، این تجهیزات عملاً باعث نفوذ حقارتبار ارتش آمریکا در ارتش ایران می‌شود، به گونه‌ای که مستشاران نظامی آمریکا همه کاره ارتش می‌شوند. در برخی موارد حتی چگونگی استفاده از این تجهیزات نظامی نیست، فقط در انحصار مستشاران آمریکایی است و ارتش ایران عملاً اجازه استفاده از این تجهیزات را ندارد.
هرکار خواستم کردن با ایران. ایران یه مثل یه حیوانی بود که رامش کرده بودن. رام بود در اختیار امریکایی‌ها. هیچ وقت شاه در مقابل پیشنهادهای امریکایی‌ها نه نمیگفت، یا نمیگفت اصلاح کنید حرفتونو، یا من بهتر از این دارم که شما میگی. مطیع امریکا بود. از خداش بود که امریکا یه مرتبی رو بگم قربون این پیشنهاد امریکاست. به 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 خب چیه فلان؟
حضور آمریکا در بخش اطلاعاتی و امنیتی ایران نیز گسترده شده است. از سال 1335 ساواک توسط 10 مستشار آمریکایی طبق ساختار سیا سازماندهی می شود.
ساواک بعدها به کمک اسرائیل به یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های امنیتی تبدیل می شود و نقش بازوی اصلی شاه را در سرکوب هر گونه مخالفت با دربار و ایجاد خفقان در جامعه بر عهده می گیرد.
سیا نیروهای امنیتی شاه به ویژه پلیس مخفی او یعنی ساواک را که یکی از مهمترین ستونهای قدرت او بود آموزش میداد. از این رو شاه در دهه 50 و 60 به شدت به آمریکا وابسته بود و اگر آمریکا او را برای انجام دادن کاری تحت فشار قرار میداد، او مجبور بود فرمان را اجرا کند یا دست کم وانمود کند که اطاعت کرده است.
به موازات آمریکا، گسترش روابط با اسرائیل نیز در دستور کار رژیم پهلوی قرار دارد. اما حساسیت مردم مسلمان ایران از همان آغاز رژیم را به مخفی کاری در این باره وامی دارد.
اسرائیل وقتی دست همکاری به سوی شاه دراز بکنه، این دست به گرمی فشرده بشه.
در ادامه گسترش روابط عمدتاً پنهان شاه و صهیونیست‌ها، لوی اشکول وزیر دارایی اسرائیل در 1337 به تهران می آید و مخفیانه با محمد رضا دیدار می کند. شاه برای نشان دادن حسن نیت خود آمادگی ایران را برای صدور نفت بیشتر به اسرائیل اعلام می کند.
با اجرای مقدمات این کار از سال 1340 صادرات نفت ایران به رژیم اشغالگر دو برابر می شود.
He supplied oil to Israel. He was anti-Soviet. He provided security in the Gulf. He was, when we wanted to make trouble with Iraq, he gladly participated. So we got a lot for our. When the revolution started, we didn't call it a revolution. That is in 78. When the disturbances.
در دهه 40 از لحاظ اقتصادی ایران به عرصه نفوذ سازمان یافته آمریکا تبدیل می شود. کمک های آمریکا و اعتبارات و وام های خارجی از طریق سازمان برنامه با نظر آمریکایی ها بین مقاطعه کاران بین المللی تقسیم می شود. در تمام این نقل و انتقالات سهم دربار به حساب سازمان های تحت سرپرستی دربار می رود.
هر کاری آمریکا می خواست بکنه می تونست بکنه. دستش باز بود. کاردش تیز بود و همه رو می برید. در مقابلش مقاومت معقول شاهانه دیده نمی‌شد.
آبان 1339 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شعارهای تبلیغاتی دموکرات‌ها از جمله نجات آزادی و سیاست مرزهای نو وحشت به جان محمد رضا می‌اندازد. شاه در جریان مبارزات انتخاباتی نیکسون و کندی از طریق اردشیر زاهدی سفیرش در واشنگتن مبالغ هنگفتی برای هزینه‌های انتخاباتی نیکسون پرداخت می‌کند.
با وجود این تلاش‌ها کندی به پیروزی می‌رسد. شاه بلافاصله زاهدی را به تهران باز می‌گرداند. رژیم پهلوی سعی دارد با هر هزینه ممکن روابط با کندی دموکرات را گسترش دهد.
اون عاشق امریکا بود. اون می‌خواست امریکا برو ببلعه شاه. همینطوری هم ببلعه. بدون زحمت. عظمتشو ببلعه. می‌خواست اون رو هی مثال قرار بدن براش. اونا هم که حق باز بودن دور برای شاه بودن هی از امریکا میگفتن، از امریکای متوسط الحال میگفتن.
هریمن سفیر کبیر و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا امروز 22 دی 1339 پیام مخصوص کندی را به شاه ابلاغ میکنند. هریمن در واقع آمده است تا طرح اصلاحات اجتماعی مد نظر کاخ سفید را به شاه ابلاغ کند.
این طرح که برای جلوگیری از قیام‌های مردمی در حکومت‌های تحت کنترل آمریکا تدوین شده، در شیلی تحت عنوان اتحاد برای آزادی اجرا شده است.
طرح کندی در ایران نیز در اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه جلوه‌گر می‌شود. ششم دی 1340 قانون اصلاحات ارضی که به توصیه آمریکایی‌ها تدوین شده، به تصویب هیئت وزیران و به امضای شاه می‌رسد.
در 20 بهمن همان سال چستر پاولز مشاور کندی به تهران می آید تا بر اجرای این مصوبه نظارت کند. مشاور کندی برای تأمین مخارج اصلاحات ارضی خواستار افزایش تولید نفت ایران می شود. این امر ایران را سومین صادر کننده نفت جهان می کند.
طرحی که شاه اصلاحات ارضی می نامد عملاً به نابودی تدریجی کشاورزی و رشد قارچگونه مشاغل کاذب در کشور می انجامد.
به این ترتیب روند مهاجرت‌های ناشی از قانون اصلاحات ارضی از 15.3% در 1335 به 43% در 1351 افزایش می‌یابد.
رشد زاغنشینی، آلونکنشینی و حلبی آبادها در حاشیه شهرها از جمله پیامدهای مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها گزارش می‌شود. شاه امروز 22 فروردین 1341 وارد واشنگتن می شود. او هنگام استقبال کندی اعلام می کند:
امروز کلمه آمریکا برای افراد در دورافتاده ترین نقاط جهان مفهوم خاصی دارد و آن مفهوم آزادی، پیشرفت، نودوستی، جوانمردی و دفاع از حق و عدالت است.
شاه در مذاکرات خصوصی 3 ساعته با تمام خواسته ها و پیشنهادهای جان کندی موافقت می کند. روزنامه اطلاعات درباره این مذاکرات نوشت: شاه اطمینان یافت که آمریکا حمایت‌های سیاسی و نظامی خود را از ایران ادامه خواهد داد. پرزیدنت کندی نیز اطمینان یافت که شاهنشاه یک متحد استوار است که تصمیم قاطع به اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مورد نظر آمریکا دارند.
استقبال کندی دموکرات از شاه نشان می‌دهد دو جناح اصلی آمریکا یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در حمایت از پهلوی استراتژی یکسانی دارند.
موشدایان وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی امروز 30 شهریور 1341 به صورت کاملاً مخفیانه برای یک بازدید 10 روزه وارد ایران می‌شود. بن گوریان نخست وزیر اسرائیل نیز سال قبل مخفیانه به تهران آمده است.
So the Iranian point for Israel was very important because it was.
دیدگاه ایرانی‌ها درباره اسرائیل بسیار مهمه، چون دیدگاه ایران درباره اسرائیل عاملی مهم در دیدگاه راهبردی درباره نفت بود. مسئله نفت مهم بود و ایران و عراق هر دو با هم تامین کننده نفت بودند. بعد از این تغییرات تجدید نظر در موقعیت راهبردی اسرائیل هم مهم بود. این موضوع درباره امریکا هم صادق بود. شاه برای مدتی طولانی مهمترین همپیمان امریکا در خاورمیانه بود.